قال الله تبارك وتعالى في كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي دعاء الجوشن يا من كل شيء يسبح بحمده. امیدواریم خدا به همه ما معرفت و درک بالا و ایمانی قوی ان شاء الله عنایت بفرماید. بحث امشب ما راجع به نهمین نام از بند 37 دعای جوشن کبیر که خدا می فرماید ای کسی که تمام موجودات عالم به حمد او در حال تسبیح و ستایشند. امشب با یاری خدا به صورت فشرده در دو قسمت من صحبت می کنم و بعد از من هم به فیض کامل از سرور عزیز و ارجمندم حضرت های فرخ فال خواهید رسید. بحث اولمون در ادامه مباحث شبهای قبل و نهمین نام از نامهای خداست از بند 37. بحث دوم هم به مناسبت اینکه امشب شب 13 فروردینه یه نکات مهمی رو درباره مسئله 13 باید تقدیم کنم که امیدوارم برای همه ما مفید باشه. اما در بحث اول شما اگه دقت کنید یه واژه ای رو خدا در قرآن مطرح کرده که اصطلاحاً بهش میگن واژه تسبیح. از عبارتهای مختلفی در قرآن استفاده شده که این محتوای تسبیح را برساند. حالا کلماتی مثل سبحانه، سبحانکه، سبحه، سبحانهو و مانند او در قرآن جالبه که به تعداد آمده. مثلا سبحه و مشتقاتش 10 بار در قرآن ذکر شده، سبحان 2 بار، سبحانه 15 بار، سبحانکه 9 بار، سبحانهو 14 بار، سبحهو 1 بار، سبحو 2 بار. اینها اصطلاحی است که در آیات مختلف خداوند مطرحشون کرده و در بعضی از آیات کلمه یسبحو یا تسبحو ذکر شده است. واژه معناش چیه؟ ما می‌بینیم ملائکه وقتی که بنا شد خداوند حضرت آدم رو خلق کند یه اعتراضی کردند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، بعد گفتند و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. نسبح بحمدک معناش اینه که خدایا تو میخوای یه موجودی رو خلق کنی، اگه هدفت تسبیح و تنزیه خودت هست، خب ما این کار رو داریم میکنیم بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشد. پس چه لزومی داره که آدم رو خلق کنی؟ خدا فرمود که انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی رو میدونم که شما نمیدونید. معلوم میشه که تنها مسئله تسبیح و تقدیس خدا مطرح نیست، چرا که غیر انسان هم این قانون رو داره رعایت میکند و در سوره مبارکه اسراء آیه 44 خدا میفرماید در تمام هستی هیچ موجودی رو شما نمیتونید پیدا کنید که از حالت تسبیح خدا جدا باشه. دقت کنید آیه را، تسبح له السماوات السبع والارض، برای خداوند تسبیح میکنند همه 7 آسمان و تمامی 7 زمین و من فیهن نه، و اون چه که در این آسمان ها و زمین ها وجود داره، یعنی 7 آسمان 7 زمین، تمام اونایی که تو این 7 آسمان و زمین وجود دارن، یعنی هیچ چیزی از این قاعده مستثنا نیست. بازم تأکید می کند و می فرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا را با حمد و ستایش و ثنا تسبیح میکنه، تنزیه میکنه. پس چرا ما نمیتونیم توجه کنیم؟ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، البته شما نمیتونید تسبیح اونها رو درک کنید. به قول شاعر، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. وقتی خدا میفرماید و یسبحن الجبال مع داوود، میخواد بفرماید که فقط ملائکه نیستند، فقط حیوانات نیستند، وقتی جماد یعنی کوه داره با خدا تسبیح میکنه و صحبت میکند و همراهی میکنه حضرت داوود را، طبیعتاً این و امن شیئن الا یسبح بحمده معنای خودشو نشون میده. پس اگر شما درکش نمی کنید، نمی تونید انکار کنید. گیاهان، حیوانات، جمادات، آب، برق، آسمان، همه چیز داره خدا رو تسبیح می کند و حمد خدا را به جا میاره. هر کس به زبانی یا دلی حمد تو گوید یا صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. اگر انسان اون پیوندی که این چند شب ما روش صحبت کردیم رو دقت کنه، ببینه که اصلا نمیشه جدا شد از خداوند و ویژگی بنده خدا اینه که از بین موجودات عالم تنها موجودی که از روی درک خدا رو داره تسبیح میکنه کیه؟ انسانه. حالا اگه میدان رو خیلی بخوایم وسیع کنیم، میگیم جن هم با عقل و درایت و هوشیاری خدا رو تسبیح میکند و اراده و اختیار، چون میتونه که تسبیح نکنه. اما جن یه تفاوت داره با ملائکه و اون اینه که جن آزاده، میتونه تصمیم بگیرد، ملائکه دیگه آزادی هم ندارن، اجباره که باید این کارو بکنن. بعد خدا میفرماید انه کان الحلیما غفورا، خدا هم بردباره و هم چشم پوشی میکند. غفران به معنای چشم پوشیه. در سوره طه آیه 33 حضرت موسی سلام علیکم، حضرت موسی به خدا عرضه میکنند که خدایا من دلم میخواد برادرم هارون در کنار من باشد، کی نسبحک کثیرا، برای اینکه ما میخوایم تا میشه بیشتر تو را تسبیح بگیم، برای اینکه ثابت کنیم غیر خدا، غیر موجوداتی مثل انسان هم تسبیح میکنند. یکی از آیاتش در سوره رعد، 13 سوره قرآن، 13 آیه، خیلی جالبه هر دو عدد 13 درش باشه، اینو یادمون بمونه. و یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته و یرسل السواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. در این آیه 13 از سوره 13 خدا می‌فرماد رعد وقتی که صداش به گوش شما میرسه، این در حقیقت تسبیح خدا رو داره میگه، این صدای رعد تسبیح خداست. حالا تسبیح یعنی چه واقعا؟ باز بحث داریم. من اول آیاتشو بگم. در سوره مبارکه نور آیه 36 می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدو و الاصال. اهل بیت عصمت و طهارت تو خانه هاشون صبح تا شام و صبح و شام خدا را تسبیح میکنن، خانه هاشون محل تسبیح خداست. در سوره نور آیه 41 میفرماید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر و صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. در این آیه میفرماید آسمان ها، زمین، پرندگان، همه اینا دارن تسبیح خدا رو میگن، خدا هم از این تسبیح با خبره. پس ببینید انسان، ملائکه، کوه، آسمان، زمین و همه اینا دارن چکار میکنن؟ تسبیح خدا رو میگن. در اینجا خدا میفرماید پرندگان هم وقتی دارن بال میزنن و صدایی از خودشون به گوش شما میرسانن، اونا هم در حال تسبیح هست. در سوره مبارکه 8 آیه 24 میفرماید هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، بعد میگه یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. دقت تو این نکته داشته باشید، تو آیات قبلی من فی السماوات داشتیم و من فیه نداشتیم. من برای ذوی العقول، یعنی مثل انسان و ملک و جن. غیر ذوی العقول یعنی گیاهان، جمادات، ما به کار میبره براش خداوند. اگر یه جایی ما فی السماوات گفت، یعنی اونایی که صاحب عقل نیستند. پس بازم تسبیح خدا چیه؟ فراگیره. امن شیئن لا یسبح بحمده. خدا اینا رو داره بیان میکنه برای اینکه بفرماید فکر نکنید یه بخشی از موجودات عالم مشغول توجه به خدا هستند. در سوره جمعه آیه 1 میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. در سوره تغابن آیه اول یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. در سوره انبیا آیه 79 می فرماید ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما. بعد می فرماید و سخرنا مع داوود الجبال، کوها رو مسخر دست داوود کردیم. یسبحن و طیر، هم کوها تسبیح می گفتند هم پرنده ها. و کنا فاعلین، ارادشون هم دست ما بود، ما بودیم که اینا رو وادارشون می کردیم به این تسبیح گویی. در سوره صاد آیه 18 انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، صبح و شب هر وقت حضرت داوود می فرمود صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، کوه و زمین و آسمان هم باش همناره می شدن. در سوره انبیا آیه 20 یسبحون اللیل و النهار، شب و روز هم دارن تسبیح می کنن، خود شب و روز تسبیح خدا رو میگن، لا یفترون. در سوره زمر آیه 75 و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون به حمد ربه. در سوره مؤمن آیه 7 الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربه. چقدر آیه من بخوانم که همه این آیات جوابگوی این نکته زیباست. من بعضیشو فقط آدرسشو با اجازتون اشاره کنم و بپردازیم به اون نکته های ویژه‌ای که در این آیات میشه پیدا کرد. سوره فصلت آیه 38، شورا آیه 5، اعراف آیه 206، قلم آیه 28 و فتح آیه 9. در این آیات فقط خدا میفرماید یسبح و بعد تسبیح موجودات را بیان میکنه. یه بحث مفصلی رو من بررسی میکردم، بیش از 400 مقاله رو زیر و رو کردیم که ببینیم این معنا و مفهومی که برای تسبیح چیه، چون بعضی ها باز اینجا که میرسن از همون غلطهای ترجمه ای ما در قرآن خیلی میبینیم. اگه دقت کنید تقریبا همه مترجمین قرآن به کلمه تسبیح که میرسن میمونن، مجبور شدن چکا کنن؟ همون کلمه رو بگذارن، نمیدونن تسبیح بالاخره یعنی چه. هله؟ لذا گفتن تسبیح خدا رو میگن. خب بابا این کلمه تسبیح از چی میاد؟ سبح چیه؟ بله؟ به معناش توجه بکنید. اخیراً خدا یه توفیقی داده که امیدوارم واقعاً خدا این مهلت رو بده من بتونم به این نتیجه‌ای که میخواییم برسم با همفکری و یاری حضرت آیت الله العظما آیا حاج سید محمد باقر موحد ابتهی. داریم یه ترجمه ای رو برای قرآن آماده میکنیم که این ترجمه تمام این ریزکاری ها درش دقت شده. یعنی چه؟ یعنی ضمیرها از حالت ضمیر در اومده، بارز شده است. یسبح له ما فی السماوات، این لهو معلوم بشه کیه اینجا، ضمیر هو به کی برمیگرده. یسبح که معنا نکردن، سبح معناش واقعا چیه؟ از تو کلمات و لغات در بیاریم ترجمه کنیم که نگیم تسبیح خدا رو میگن و بگذریم. کار خیلی بزرگیست، شاید حدود 6 یا 7 ماه حداقل طول بکشه تا ما به اون نتیجه مطلوب برسیم، اما فکر میکنم یه ترجمه بی‌نظیری برای قرآن انشالله خدا کمک کنه ما بتونیم تولید کنیم که تمام این ریزکاری ها درش داره دیده میشه. مسئله سبح و تسبیح را میگن اگر دقت کنید ما اولین چیزی که باید برای خودمون مطرحش کنیم اینه که دوتا سوال تو ذهنمون بیاریم. آیا هستی و آنچه در آن هست از جمادات و غیر جمادات فهم و شعور دارند یا ندارند؟ شما فکر میکنید فقط انسان و جن و ملکه که فهم و درک دارد، بقیه دیگه فهم و درک ندارن؟ اینو جواب بدی. اگه بگید دارن ثابتش کنید، و اگه بگید ندارن چطور شما میگید چیزی که شعور ندارد، درک نداره، توجه نمیتونه بکنه داره تسبیح میگوید؟ و دوم، حالا اگر اینا دارای درک و فهم، تکلیف هم پیدا میکنن، چون آدم وقتی شعور پیدا کرد به اندازه شعور چی میشه؟ مکلف هم میشه. یه آدمی که عقل داره ازش انتظار دارن، اما یه آدمی که عقل نداره دیگه کارش ندارن. بیچاران که چیزی که گرفتاره عقل شد. باید ببینیم واقعا این عقلی که خدا به ما داده تکلیف بر ما بار کرده. نماز اگه میخونیم به خاطر اینه که ما عقل داریم حیوانات ندارن، یا نه واقعا ممکنه حتی حیوانات هم نماز بخونن ما نمیشناسیم، نمیدونیم. از کجا میدونید؟ فکر میکنید که باید وضو بگیره تا ما ببینیم این الاغ هم نماز خوند؟ ممکنه اونم با قالب دیگری داره تصمیم میکند. یسبح الرعد بحمده، ما هم داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، ممکنه شکلش، نوعش، حالتش در اونا با ما فرق بکنه. میوه ای که دارن میدن، یه روایت میدیدم اینقدر جالب بود این روایت برای من، میفرمود اگه دیدید یه میوه ای طعمش، مزش گوارای وجود شماست، بدونید که این نیروی ایمان درش اثر گذاشته است. میوه هایی که زیر بار ولایت اهل بیت نرفتن تلخ و بدمزه و غیر قابل خوراکه. هر میوه ای دیدید نمیشه خورد، بدونید این زیر بار ولایت اهل بیت نرفته، ولی هر کدامشون طعم ولایت رو چشیدن، از انسان، از گیاهان، از حیوانات، از همه میوه ها، اینا چی هن؟ شیرینن و قابل استفادن و طعمشون گوارای وجود انسانه. واقعیت رو بگیم، وقتی ما نگاه میکنیم در قرآن هم پاسخ به این مسئله داده شده و ثابت شده بر ما که قرآن مجید میفرماید تنها موجود دارای شعور عالم انسان نیست. انسان یکی از باشعورهاست، یکی از باشعورهاست. بنابراین با عنایت بر این مسئله که ما با بیش از 10 آیه میتونیم ثابت کنیم که همه موجودات عالم قابلیت درک و فهم دارند، میایم به این مطلب میرسیم که آیا حالا که درک دارن تکلیف هم دارن؟ خدا میفرماید ما تکلیف همراه عقل قرار دادیم، و عقل مختص کیه؟ انسان و جن و ملک. انسان و جنش مختارن، ملکش چیه؟ دیگه اختیار هم ندارد، اجباره. ملک باید اطاعت بکنه. یه روایت مفصل از امام صادق علیه السلام داریم، میفرماید خداوند یه سلسله ملائکه ای رو خلق کرده که از زمانی که آفریده میشن تا زمان قیامت فقط قیام کرده اند و حمد میگن، ایستاده میگن الحمدلله رب العالمین تا روز قیامت. ملائکه ای رو خلق کرده در حال رکوع اند، از وقتی خلق شدن تا روز قیامت تو رکوع میگن الحمدلله رب العالمین. ملائکه در حال سجده میگن لا اله الا الله الحمدلله رب العالمین. حالتهای مختلف، اراده هم دست خودشون نیست. تو این حالت خدا ازشون خواسته تسبیح کنید. اما به بشر که میرسه، میفرماید بشر خدا رو حمد و ستایش کن، الذین یذکرون الله قیاماً و قعودن و علا جنوبهم. یعنی بشر یه موجودی است که ایستاده، خوابیده و نشسته، در هر حالی باشه باید تسبیح خدا رو بگه، باید به خدا رابطه برقرار کنه، و این بسیار اهمیت داره. حالا در این زمینه مطلب خیلی زیاده، من سعی کردم از مجموع بیش از تقریبا 200 مقاله‌ای که بررسی کردم فشرده شد تو این چند دقیقه براتون بگم، که بدونید همه موجودات عالم تسبیحگوی خدایند و واقعا شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. چرا بشر خودش از این قافله میخواد جدا کنه؟ چرا وقتی بهش میگن با خدای خودت رابطه برقرار کن و خدا را از هر عیب و نقصی جدا بدان، میگه که از کجا معلوم؟ خدا یا هدایت کنه یا لعنت کنه اونهایی که زیر بار نمیرن و حتی ظلم رو در حق خدا هم جایز میدونن. اهل تسنن میگن چه لزومی داره که خدا حتما عادل باشه؟ امکان داره ظلمم بکنن. تسبیح یعنی پاکسازی، یعنی زدودن آلودگی ها. اگر ما بگیم ملائکه و موجودات عالم میگن خدایا تو هیچ عیب و نقصی نداری، تنها موجود بی عیب و نقص کیه؟ خداست. این از بحث درباره جمله ای که از بند 37 دعا گفتیم. درباره مسئله عدد 13 هم 3-4 دقیقه بیشتر من مزاحمتون نیستم، انشالله به فیض برسید. قرآن مجید آیاتی داره که این آیات رو بعضیا دستاویز قرار دادن برای اینکه بگن آقا نحس وجود داره و نحسیت هست. در سوره مبارکه قمر آیه 19 اینو گوش بدید خانوما، تو اینجور مواقع خیلی دقتشون بالاتر از شما مرداست، چون حواستون تو چای خوردن بود اما اونا حواسشون تو منبره. ببینید حرف زدن از وقت حالا و همش دقت بوده، حالا هم همینطوره. سوره مبارکه قمر آیه 19 آیاتش رو دقت کنید. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. خدا میفرماید ما فرستادیم بر قوم عاد باد بسیار شتابگر و سریعی را در یه روزی که اون روز نحس بود به صورت مستمر و پی در پی. بله میگیم فلانی خیلی تون میره مثل باد سرسر، درسته؟ یه اصطلاحه، یعنی اونقدر تون میره که حد و حساب نداره. خدا میفرماید ما یک باد خیلی سریع را بر قوم عاد فرستادیم و اینا رو که مثل تنه های درخت بودن که انهم اعجاز و نخل خاویه انداختیم رو زمین و از بین بردیم. یک. در سوره مبارکه فصلت آیه 16 میفرماید فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. اونجا یوم نحسن، یوم نحسن، اینجا چی؟ ایام نحسات، در روزهایی که نحس بودن. سوال، آیا واقعا ما روز نحس داریم یا نداریم؟ اگه بگید ندارید این دوتا آیه رو چکارش میکنه، و اگه بگید دارید این 13ی که اینا میگن نحس از کجا در آمده؟ بله؟ حالا دنبالش یه سری خرافات، عقاید، مسائل اووردن، جمع کردن و به ذهن مردم قرار دادن که میگه آقا روز 13 نحسه. یه سوال، اولا که هر ماهی برای خودش یه 13 چیه؟ داره؟ نداره؟ بالاخره هر ماه 1 تا 30، 1 تا 29، 1 تا 31، 6 ماه اول سال 31 روزه. خب پس اگر بنا باشه شما 12 ماه دارید، 12 تا روز 13 رو چکار کنید؟ یالا بارو بندیل وردارید ببندید و بگید میخوایم بریم 13 به در، میخوایم بریم 13 رو در کن. میگه میشه؟ الحمدلله رب العالمین بدون که ما بخوایم اینقدر در اون تعطیلی درست کردن که در طول سال چیزی که انجام نمیشود کاره. شنبه و یه شنبه و عرض کنم که جمعه که تعطیلی گروهیه. بله؟ شنبه مال یهودی ها، یه شنبه مال مسیحی ها، جمعه مال مسلمان ها. پنج شنبه هم که گردن جمعه است معمولا تعطیلیه. بله؟ دوشنبه ها رو هم مرخصی میگیره، سه شنبه هم نمیره مدرسه کار، یکی هم میگه کارت منو بزن، من نمیدونم در طول هفته چقدر از مردم میرن سر کار، همش دنبال بیکاری، هی دائم تعطیلی رو تعطیلی. و واقعا خجالت آوره که یه آدم متمدنی که ادعای عقل و شعور میکنه آپارتمان میسازد به طبقه 13 هم که میرسه میگه اتاق و در و دیوار براش نذارید، فقط ستون بذارید. گفتم خب اگه بنا شد از بالا به پایین هم طبقه 13 هم باز حساب میشه. بله میگیم ببینی از اون بالا طبقه 1-2-3 برسید به 13، از پایین به بالا هم طبقه 13 هم داره، پس بیاید دو تا طبقه رو چکا کنید همینطور بالا به سرش بیارید. اون وقتی که دیوار میذارید که استحکامش بیشتره، در و دکور میذارید که خود بیشتر استحکام پیدا میکنه. اگه بنا باشه خراب بشود، طبقه 13 هم که خراب شد هم طبقات بالا رو میریزه هم میریزه رو سر طبقات پایین. میتونید طبقه 13 همی را به وجود نیاورید؟ کوچه رو هم داشت دیگه، خیلی خنده دار بود. شهرداری پلاک میداد برای کوچه هم نمید 12 به اضافه 1. وقت 12 به اضافه 1 یعنی چند؟ یعنی 13. حالا که گفتیم 12 به اضافه 1 وقت 13 نیست، این نشانه بیعقلیه. اگر دقت کردی شب اول جواب این نکته رو باده گفتیم، اون روزی که آدم در اون روز اهل معصیت و گناه می شود، روز اول باشه، روز دهم باشه، روز سیوم باشد، هر روزی میخواد باشد، روزی که آدم درش گناه میکنه برای آدم روز نحس، روزی که بیبندوباری میکند، روزی که معصیت خدا رو داره انجام میده، روز نحس برای انسانه. خدا میفرماید ما قوم عاد را به خاطر گناهانشون عذاب کردیم و اون روزی که عذاب بر اینها نازل شد براشون روز نحسی بود، روز بدی بود. بله قبول داریم نحس یعنی بد، اما حالا شما بیاید ببینید، کلاغه قارقار کرد، این صدای کلاغ بده، نحسه. جغده اومد تو خونه، بله جغد صداش نحسه. کی میگه؟ یه فاخته زبان بسته بیچاره میاد سر یه درختی، نمیدونم یه جای خونه، چهار تا شاخه چوب میذاره، یالا با چوب و چماق میفتن به جان این زبان بسته که فاخته وجودش نحسه. کی اینا رو میگه؟ یک کتاب قدیمی ها میگفتن که کتاب کلثوم ننه، در اونجا چرا ممکنه برداشته باشن خیلی چیزا رو نوشته باشن، این حرف حرف واقعی نیست. نحوست 13 را من ریشه یابی کردم، حرف آخرمه، این جمله آخرمو دارم میگم. بعد از این که منبر تمام شد، اگه لازم شد من حاضرم به حساب مبناهاشم بهتون بگم. بررسی هایی که ما کردیم، یهودی ها با توجه به اینکه ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام در روز اللهم صل علی محمد و آل محمد، در روز 13 رجب اتفاق افتاده که حوادث بسیاری در اون روز واقع شده، برای اینکه میخواستن شیعه را مورد هجوم قرار بدن، اومدن این نحوست عدد 13 را انداختن تو ذهن مردم و سعی کردن مردم رو با این عدد اینطور برخورد بهشون بدن که از کلمه 13 بدش بیا، در حالی که واقعیت این نیست. خیلی ها فردا ممتنه وقتی شب اومدن تو خونه معلوم بشه که همون بیرون رفتن از خونهشون بیشتر گرفتار نحسی شدن تا برگشتن. خدا نکنه که روز بدی باشه، امیدوارم انشالله روز آفتابی باشه، کیفم بکنید، چلو کبابم بخورید، برید بیرون گردشتونم بکنید، اما اعتقاد به این که عدد 13 است باید بیرون رفت، این مشکله، این چیزی نیست که با فرهنگ تشیع و اعتقاد به اسلام بتونه جور در بیا. من معذرت خواهی میکنم و امیدوارم به آبروی امام زمان خداوند همه روزهای زندگی ما را روزهای شادی و به زودی انشاءالله با فرج امام زمان روز شادی واقعی ما قرار بدهد. السلام علیک یا جواد الائمه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن امام مظلوم و بزرگواری که وقتی به دست همسر ملعونش ام الفضل مسموم شد. در روایت داره که خطاب به اطرافیانش آقا اظهار عطش